بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره خارج علم کلام که در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار می شد، سال گذشته پس از اینکه بیماری فراگیر کرونا در جامعه مطرح شد و درسها به صورت حضوری تعطیل گردید، درس ما هم تعطیل شد و ما به صورت غیر حضوری هم دنبال نکردیم. حالا این شاید یک غفلتی شد، اگر از طریق مجازی بحث ها را دنبال کرده بودیم به نظر میاد که بهتر بود، اما این کار متاسفانه انجام نشد. وضعیت مربوط به کرونا، این ویروس منحوس و مصری، همچنان برقراره و حتی تشدید هم شده، و گرچه برخی از درسها به صورت حضوری طبق نقلهایی که شده است برگزار می شود، به نظر حقیر این آمد که رعایت جهات بهداشتی مربوط به این ویروس آنگونه که مسئولان و متولیان امر توصیه می کنن، این به احتیاط اقرب است. و حالا اون مزیتی که درس حضوری دارد البته به دست نخواهد آمد، اما برای اینکه خدایی نکرده این حضور زمینه سرایت کردن بیماری که گاهی هم پنهان است، نامرئی است، معلوم نیست به دیگران، و خدایی نکرده کسی به خاطر این حضور دچار بیماری بشود یا مشکلی براش به وجود بیاد، به نظرم آمد که ما درس را فعلا به صورت غیر حضوری و از طریق فضای مجازی دنبال کنیم. که حالا امروز که روز سه‌شنبه است و یوم شروع بحث ماست، بر اساس روالی که در سنوات قبل داشتیم که سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها موضوع بحثمان امامت بود، بر اساس کتاب المراجعات مرحوم امام سید شرف الدین عاملی، حالا بحث رو به صورت غیر حضوری آغاز میکنیم. بحثمون هم بحث امامت، این هم به فال نیک میگیریم که انشاءالله به برکت این بحث مهم و صاحب این بحث که ولایت از صاحب ولایت عظما حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، انشاءالله هرچه زودتر این بیماری هم از بین برود و مخصوصا جامعه ما از مسئولیت کامل آن برخوردار بشود تا توفیق حاصل بشود، همه ی برنامه ها فرهنگی و غیر فرهنگی روال عادی خودش را پیدا بکنه و ما هم بتوانیم درس را به صورت حضوری در خدمت دوستان انشاءالله ارائه بده. خب، بحث ما در باب امامت در المراجعات تا مراجعه 48 را ما بحث کرده بودیم و مراجعه 48 را شروع کرده بودیم، مقداری بحث انجام شد اما ناتمام ماند. در مراجعه 48 بنابر درخواست جناب شیخ سلیم بشری که در مراجعه 47 آمده، جناب شرف الدین 40 تا حدیث را که اینا مؤید نصوص قبلی در باب امامت امیرالمومنین علیه السلام، مخصوصا آیه شریفه ولایت که در مراجعه های قبل از این موضوع بحث همان آیه شریفه بود. حالا بر اساس این درخواست جناب شرف الدین وارد شدن به نقل 40 حدیث که اینها مؤیدات نصوص قبلی و از جمله و به خصوص آیه شریفه ولایت، که نهمین روایت در این مجموعه 40 حدیث، نهمین حدیثش حدیث مدینة العلم است. انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. و حدیث دهم حدیث دار الحکمه است. انا دار الحکمه و علیون بابها. و حدیث یازدهم مضمونش همان مضمون حدیث مدینة العلم است، علیون باب علمی و مبین من بعدی لامتی ما ارسلت به، حبه ایمان و بغضه نفاق. و حدیث دوازدهم این روایت هست، قوله صلی الله علیه و سلم لعلیین علیه السلام انت تبین لامتی مختلفو فیه من بعدی. خب این چند تا روایت، یعنی 9 و 10 و 11 و 12 که 4 تا روایت می شود، که اولیش همون حدیث مدینة العلم است و بقیه هم مضمونشون همین حدیثه، اینا احادیثی است که جناب شرف الدین در المراجعات نقل کردن. خب ما به صورت مفصل حدیث مدینة العلم را مورد بحث قرار دادیم و حالا لازم هست که یک گزارشی ولو مختصر از اونچه که تا اینجا درباره این حدیث شریف بحث کرده این بیان بکنیم تا رشته بحث کاملا دستمون باشه. و خب این فاصله زیادی که افتاده قطعا خیلی از مطالب فراموش شده است و نیاز به یادآوری داره، یعنی اینجا یادآوری ضرورت داره تا بتوانیم بحث را تعقیب بکنیم. خب ما حدیث مدینة العلم را در منابع شیعی عرض کردیم که ذکر شده، مطرح شده، بهار الانوار جلد 40 صفحه 200 تا 207، غاية المرام بحرانی جلد 5 باب 20 صفحه 225 تا 233، عمدة و عیون صحاح الاخبار ابن بطریق هلی کتاب العمده از همین کتاب صفحه 292 تا 295، و الغدیر علامه امینی جلد 6 صفحه 87 تا 117، و احقاق الحق مرحوم قاضی یشوشتری با تعلیقه های مرحوم آیت الله مرعشی جلد 5 صفحه 429 تا 520، و نفحات الازهار جلد 10 و 11 و 12. این منابع به نقل حدیث مدینة العلم پرداختند. راویان حدیث در منابع شیعه عبارتن از امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عباس، و اینها راویان حدیثن در منابع شیعه. بعد شواهد و مؤیداتش را نقل کردیم در منابع شیعه، مثل علمنی رسول الله الف باب من العلم، لو سنیت لی الوساده لحکم تو بین اهل تورات به تورات هم و اهل انجیل به انجیل هم و اهل القرآن قرآن به قرآن هم. و حدیث اقضا امتی و اعلم امتی بعدی علی و روایات مربوط به آیه شریفه اذن واعیه و روایات مربوط به من عنده علم الکتاب، اینها و بعضی روایات دیگر مؤیدات و شواهد این حدیث هستند. بعد به حدیث مدینة العلم در منابع اهل سنت پرداختیم. در منابع اهل سنت صحابه ای که این حدیث را روایت کردن عبارتن از امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله این 5 نفر، عبدالله ابن مسعود 6 نفر، حذیفه ابن یمان، عبدالله ابن عمر، انس ابن مالک، ابوذر، سلمان، عقبه ابن عامر. کتاب شواهد و تنزیل حسکانی جلد 1 صفحه 81 تا 84 و نفحات الازهار هم از منابع اهل سنت این را نقل کرده جلد 10 صفحه 19 تا 26. جمال الدین زرندی در کتاب نظم و درر سمتین صفحه 113 میگوید هاذه فضیلتون اعترف به الاصحاب و ابتهجوا و سلکوا طریق الوفاق و انتهجوا. یعنی ایشون میگوید که این فضیلتی است که اصحاب به آن اعتراف کردند. و از تابعین در منابع اهل سنت که این حدیث رو نقل کردن امام زین العابدین علیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام، اسبغ ابن نباته، جریر زبی، حارث همدانی، سعد ابن طریف، سعید ابن جبیر، سلمت ابن کهیل، سلیمان ابن مهران اعمش، عاصم ابن ذمره، عبدالله ابن عثمان، عبدالرحمن ابن عثمان، عبدالرحمن ابن اسیله یا اسیله، مرادی، مجاهد ابن جبر. اینا هم تابعینی هستن که این حدیث رو نقل کردن. در علم شاهد خدمتون که نفحات الازهار جلد 10 صفحه 27 تا 31 نام این اشخاص رو اونجا برد. و عالمان اهل سنت که این حدیث نقل کردن در کتاب نفحات الازهار جلد 10 صفحه 72 تا 318 و کتاب القدیر جلد 6 صفحه 87 تا 111 نام 151 نفر از عالمان اهل سنت که در قرون مختلف این حدیث را نقل کردن اونجا ذکر شده است. و متن حدیث مدینة العلم هم تعابیر مختلفی که درش به کار رفته انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة فلیأت ها من بابها، انا مدینة العلم و علیون بابها ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، انا مدینة العلم و انت بابها کذب من زعم انه یصل الى المدینه الا من قبل الباب، انا مدینة العلم و انت بابها ولن تؤت المدینه الا من قبل الباب، انا مدینة العلم و انت بابها کذب من زعم انه یدخل المدینه بغیر الباب. تعابیر مختلفی است که خب ملاحظه میکنید مضمون اینها واحده و تعابیر تفاوت در تعابیر بسیار اندک است که هیچ گونه خدشه‌ای به متن و مضمون وارد نمی‌کنه. در منابع اهل سنت هم شواهد و مؤیدات این حدیث دارد که غالبا همان شواهد و مؤیداتی هستند که در منابع شیعه هم آمده. مثلا انا میزان العلم و علیون کفتاه، انا دار العلم و علیون بابها، انا مدینة الجنه و علیون بابها، انا مدینة الفقه و علیون بابها، هازا علی عیبت علمی و بابی اللذی اوتامن، علیون باب علمی و مبینون لامتی ما ارسلتو به. اینا هم شواهد و معیداتی است، البته زیاد هست، این چند نمونه رو من نقل کردم چون میخواهیم یک گزارش مختصری از بحثای قبلی را نقل بکنیم. خب نوبت میرسه به بحث اعتبار حدیث. تا اینجا بحث درباره متن حدیث بود و علم میشود که راویان حدیث از صحابه، از تابعین، از علما و منابعی که این حدیث در اونها نقل شده. و اما اعتبار حدیث با توجه به این نقلهایی که این حدیث دارد، هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت، از نظر معنا و مضمون متواتر است. یعنی حدیث متواتر معنوی است. علاوه بر این، حالا بخصوص که این تواتر معنوی که عرض کردیم با صرف نظر از و شواهد و معیدات، اگر اونا رو هم بیاریم، دیگه در این که این متواتر معنوی است جایی هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. علاوه بر این، عده‌ای از بزرگان علم حدیث اهل سنت به صحت این حدیث اذعان کردن، مانند یحیی بن معین، حاکم نیشابوری، محمد بن جریر طبری، حافظ ابو محمد، حسن بن احمد سمرقندی، جلال الدین سیوطی، میرزا محمد ابن معتمد خان بدخشانی، شیخ محمد صدرالعالم، سید محمد بخاری، محمد ابن اسماعیل الامیر الیمانی، قاضی ثناء الله پانیپتی، مولوی حسن زمان، احمد ابن محمد ابن صدیق قماری مغربی. یه عده از علما هم، علمای شاخص اهل سنت هم، به حسن بودن حدیث اذعان کردن، نه در حد صحت، ولی او رو حسن دانستن که خوب از ذره اعتبار حسن بودن با صحیح بودن فرقی نداره. فرق بین اینها جاییست که تعارض واقع بشود ما بین حدیث صحیح و حدیث حسن، و حدیث حسن به دلیل اینکه مخالفت داره با حدیث صحیح، او رتبش بر این غلبه داره و مقدم می شود و حدیث حسن از کار می افته. اما اگر تعارضی در کار نباشه، خب حدیث حسن هم معتبر. برخی از کسانی که این حدیث را حسن دانستن، حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی، حافظ صلاح الدین علایی شافعی، مجد الدین فیروزآبادی، شمس الدین جزری، ابن حجر عسقلانی، شمس الدین سخاوی، شیخ محمد ابن یوسف شامی، شهاب الدین قسطلانی، ابن حجر مکی، ابن عراق کنانی، بدر الدین زرکشی، سبط ابن الجوزی، محمد ابن طلحه شافعی، احمد ابن منصور کازرونی، امیر حسین فوزی و جمال الدین زرندی، کمال الدین دمیری دومیری، امام الدین محمد هجروی ایجی، یوسف اعور واسطی، زین الدین خوافی، شهاب الدین دولت آبادی و تعداد دیگری که نام 47 نفر آنها را ما در سال گذشته خدمت عزیزان عرض کرد. خب بعد از این، تا اینجا بحث را آوردیم، بعد رسیدیم به دیدگاه مخالفان. عده ای که این حدیث را نامعتبر دانستند، اینا را نقل کردیم و سخنشون را مورد بررسی و نقد قرار دادیم، که از جمله ابن الجوزی بود و محی الدین نواوی و ذهبی و ابن تیمیه، که اینا در سند حدیث خدشه کردند و به تفصیل مورد به مورد سخن آنها را نقل و بررسی کردیم و نادرستی این نقدها را اثبات کردیم. بعد رسیدیم به جناب احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی، که ایشان در صدد اثبات صحت حدیث مدینة العلم برآمده با استفاده از روش ها و قواعد پذیرفته شده ی علم حدیث، کتابی را در این باره تدوین کرده به نام فتح الملک العلی به صحت حدیث باب مدینه العلم علی، که با 8 یا 9 قاعده و روش، روش مربوط به علم الحدیث، درستی این حدیث، صحت این حدیث رو بهشون اثبات کرده. ما روش هایی را که ایشون به کار بردن نقل کردیم مورد به مورد و بررسی کردیم، تبیین بررسی کردیم، که حالا دیگه با اونا بر نمی گردیم، داریم مرور میکنیم، اشاره میکنیم. بعد نوبت رسید به شبهاتی که وارد شده بود، که حالا همین آقای محمد ابن احمد ابن محمد ابن صدیق در کتابش بعد از اینکه اثبات میکنه با این روش های 9 گانه یا 8 گانه صحت حدیث را، سخن مخالفان این حدیث، اونایی که حدیث را ضعیف میدونن را مورد بررسی قرار داده. اونا چند تا شبهه دارند در این باره. شبهه اولشون مربوط به مذهب عبدالله ابن عبدالسلام در واقع هروی هست، که در سند این حدیث قرار گرفته که شیعه است و به خاطر همین شیعه بودن او حدیث را قدح کردند و نپذیرفتند. جناب احمد ابن محمد ابن صدیق به صورت عالمانه اثبات کردند که مذهب طبق نظر بزرگان علم حدیث از اهل سنت قادح نیست و آنچه که در حدیث معتبر است صدق راوی و ضبط اوست، یعنی از نظر حفظ ضابط باشه و از نظر قول صادق باشه که اهل کذب نباشه. ایشان بعد چند تا نظر رو هم به صورت خاص مورد نقد قرار دادن. بعضی ها گفته بودن که حالا به اصطلاح اهل البدعه، حالا اونایی رو که اهل سنه اهل و بدعه میدانن، اهل مذاهب غیر مذاهب سنی، مثل مثلا فرض بفرمایید حالا شیعه یا مثل معتزله و قدریه و امثال اینها، که اونها به اینا میگن اهل البدعه. بعضی ها گفتن که اگر اهل بدعت دعوت نکنند به مذهب خودشون، حدیثشون قبوله. یعنی اینا شرط کردن که باید دعوت کننده نباشن، داعی به مذهب نباشن، علاوه بر صدق در قول و ضبط در حفظ و ضبط حدیث، علاوه بر این باید از دعات نباشن، از سران در واقع حالا مذاهب غیر سنی مثلا شیعه، از اینا نباشن. ایشان این را نقد کردن، گفتن که نه، این شرط دخالتی نداره، این که دایی باشن یا نباشن، نه دایی نبودن قوت میشه و نه دایی بودن ضعف میشه، این دخالتی نداره. اگر راوی از نظر قول صادق در قول از امین در قول است و از نظر ضبط هم قابل اعتماد است و موثق است، دایی به مذهب خودش باشه یا نباشه فرقی نداره. لذا گفتن که یک عده‌ای مثل ثوری، سفیان ثوری، ابو حنیفه، ابو یوسف و ابن ابی لیلا و دیگران روایت اهل بدعت را با دارا بودن 2 شرط ضبط و وثاقت در قول قبول کردند. نه، این شرطی که شما گفتی را مطرح نکردند. علاوه بخاری و مسلم به احادیث کسانی که اینا از دعات در واقع اون مذاهب غیر سنی بودن، مثل حریز ابن عثمان، مثل عمران ابن حطان، مثل شبابت ابن سوار، عبدالحمید حمانی، به روایات امثال اینا احتجاج کردند و اینا از کسانی هستند که هم مذهبشون به اصطلاح مذهب اهل بدعت بوده و هم داعی از داعیان بودند، از سران بودند. برخی دیگر گفتن که این روایتی که او نقل میکنه اهل بدعت، البته با حفظ، با این که او از ضبط برخورداره و در قولش هم امین است، نباید معید مذهبش باشه. اگه یک روایتی را نقل بکنه که او روایت صریحاً یا غیر صریح معید مذهب او باشه، قولش در این روایت قبول نیست، روایت نمیپذیره. جناب احمد ابن محمد صدیق این شرط را رد کردند و گفتند که این از دسیسه های نواسبه، که برای اینکه فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل نشود یا پذیرفته نشود این شرط را کردن. خب اول آمدن گفتن که اگر کسی در واقع شیعه باشه، شیعه خودش یعنی شیعه اهل بدعته، بس این مسئله اول. خب حالا اهل بدعت قولشون قبوله یا نه، یه شرط دیگری کردن، گفتن که نباید معید مذهبش باشه. خب معنیش این است که اینکه شیعه است عقیدش این است که علی ابن ابی طالب افضل است و معصوم است و امام اول است. بنابراین هر روایتی که نقل بکند در باب فضائل که ویژگی باشد برای امیرالمومنین و معید مذهب راوی باشه، او را نمیشه قبول کرد. معنیش این است که روایات فضائل را باید کنار گذاشت. البته روایات فضائلی که معمولا روایات شیعه اونا را نقل کردن، این را همیشون نقل کردن. و بعد هم فرمودن که این شرط را اگر کسی بخواد بپذیره، مثلا باب نقل سنت بسته خواهد شد، برای اینکه هیچ راوی نیست که مگر اینکه مذهب خاصی داره در اصول و فروع، رأی ویژه‌ای داره. بنابراین هر روایتی که اون نقل بکنه که معید مذهبش باشه، ولو اینکه آدمی است که از نظر قول امین است و از نظر ضبط و حفظ هم مورد تأییده، ولی همین که اون چه که نقل میکند معید مذهب اوست پذیرفته نیست. خیلی خوب، پس کسی که مثلا حنفی مذهب باشه روایتش در این قسمت که معید مذهب خودش باشه قبول نیست. اگر از حنبلی باشه همینطور، اگر شیعه باشه همینطور، اگر مثلا فرض مالکی باشه همینطور. بالاخره هر کسی یک مذهبی داره. همه این روات اینجور نبوده که بلا مذهب باشن، مذهب خاصی داشتن. اون وقت لازمه اش این است که احادیثی که اینها نقل کردن و معید مذهب اونها هست، اینا رو بگذاریم کنار. اون اکثر احادیث باید کنار گذاشته بشه. این اشکال رو هم بر این نظریه وارد کرده. و شبهه دیگری که ایشون نقل کردن و او رو نقل کردن، شبهه منکر بودن حدیث یا کذب بودن بود، که این را از دارقطنی و عقیلی نقل شده، یعنی این را نقل کردن که ابو السلط هروی را کذاب دونستن. و ابن عدی هم گفته است او احادیث منکری را در فضائل اهل بیت نقل کرده است. خب حالا این جناب شیخ احمد ابن محمد الصدیق فرمودن که این اتهامات بر ابو السلط هروی وارد نیست. ایشون نه از کذابین بوده و نه روایات منکری را نقل کرده، و لذا ابن حجر عسقلانی او را صدوق دونسته و سخن عقیلی را که او را کذاب نامیده افراطی شمرده است، به عنوان یک سخن افراطی. و حالا حدیث منکر چطور میتوند ایشون چون راوی حدیث منکر باشه؟ گفتن که حدیث منکر چند تا ویژگی داره. لفظ و معنا یک رکاکتی داره، یعنی مشتمل بر مطالب گزافه، مثلا افراط در وعیده و امثال اینها. یا این است که راوی متفرده است و اون راوی هم مجهوله یا مستوره، کسی او رو نمیشناسه یا وضع حالش رو نمیدونه. و از نظر یا اینکه راوی کسی است که از نظر حفظ و شهرت به گونه ای نیست که تفرد او را بپذیرند. این یکی از ویژگی‌های حدیث منکره. یکی از ویژگی‌های حدیث منکر این است که با اصول و محکمات عقلی و نقلی مخالف باشه. خب هیچ یک از این ویژگی‌ها در احادیثی که ابو السلط هروی نقل کرده وجود ندارد. بنابراین این شبهه هم وارد نیست. حالا تا اینجا ما گزارشی که دادیم درباره حدیث مدینه العلم به لحاظ متن و سند بود، که به لحاظ سند معتبره، متنش هم که همینایش که بیان کردیم. حالا نوبت میرسه به مدلول این حدیث، که مفاد و مدلول حدیث مدینه العلم چیست، که این را بحث نکردیم. در واقع حالا اون چه که گزارش شد تا اینجا خلاصه مباحثی بود که در سال گذشته قبل از وضعیت کرونا اینا را مطرح کردیم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مدرسه مبارکه فیضیه. تا اینجا این خلاصه را بیان کردیم، انشالله جلسه آینده وارد بحث مدلول حدیث می شویم. حالا به همین مقدار برای یوم شروع اکتفا میکنیم که مایه خستگی، موجب خستگی دوستان شنونده هم نبوده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.